بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. در این بحث که آیا در دوران بین مقدور به قدرت عقلی و مقدور به قدرت شرعی ما می توانیم یکی از مرجعات رو همین قرار بدیم که مقدور به قدرت عقلی مقدمه، خب بحث های مفصلی رو تا اینجا ما مطرح کردیم، یک جمع‌بندی رو تا اینجا داشته باشیم. جمع‌بندی امهاتش و اساسش اینه که اولا در این که ما چیزی به نام قدرت شرعیه داشته باشیم، این برای ما محل تأمله. طبق هر سه معنایی که مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه برای این قدرت شرعیه معنا کردن که عرض کردم از اثناء کلام مرحوم نائینی و لابلای کلمات مرحوم نائینی ما میتونیم این معانی رو استیاق کنیم و استخراج بکنیم. ما چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم. عمده این معانی همین معنای دوم بود که البته باز این نکته رو قبلا ما تذکر دادیم، گفتیم این تقریبا انواع قدرت شرعی است، نه اینکه حالا عرض می شود که بینشون تباین باشه و این محتملات قدرت شرعی اینه. انواعش اینه. اون وقت اون چه که خیلی مهم بود این معنای دوم بود که در معنای دوم گفتیم قدرت شرعیه یعنی اگر یک واجبی مشروط به این باشه که مکلف اشتغال به ضد مساوی یا اهم نداشته باشه. خب اینجا عرض کردم داریم جمع‌بندی میکنیم، یادآوری میکنیم، گفتیم که اولا ما اساس این قید رو قبول نداریم. این که ما بگیم یه قید لبی داریم به نام عدم الاشتغال به ضد واجب مساو او هم نداریم. بله اگر مکلف رفت مشغول به ضد شد، اونجا میگیم که عرض می شود که باید بحث بکنیم که آیا اون واجب قبلی از فعلیت ثابت میشه یا نمیشه. اما شارع نمیان این رو مغیر کنه، عقل هم کشف از این نمی کند که شارع از اول این رو مغیر بشنید قیدی کرده. این اولا که چنین قیدی رو نداریم، و گفتیم حالا ثانیا اگر چنین قیدی باشه یک اشکالی که خود نائینی به نظر ما در جوابش موند و نتونست حل بکنه و اون این بود که دیگه همه واجبات میشه مشروط به قدرت شرعیه. اگر گفتیم این قید لبی عامه عدم الاشتغال به ضد واجب مساو او اهم، این در همه واجبات میاد و اون جوابی که نائینی داد یا اون دفاعی که مرحوم آقای سعد کرد، ملاحظه فرمودید اینها به نظر ما تمام نبود و این اشکال به نظر من مهمترین اشکاله و لذا ما میگیم چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم. اصلا تکالیف تماما مشروطن به قدرت عقلیه. حتی در این مسئله نظر اگر گفتیم که آقا شرطش این است که متعلقش رجحان داشته باشه، این مسئله قدرت شرعیه مطرح نیست. یعنی نباید بیم که آقا در خود دلیل نظر اگر یه چیزی زائد بر قدرت عقلی مطرح شد میشه قدرت شرعی. به عبارت اخرى اگر نائینی و امثال مرحوم نائینی منطبه ایشون بگن که آقا در نظر، ما داریم میبینیم که از یک جهت باید متعلق مقدور باشه. شما نظر کردید که اگر مثلا خدا به شما مثلا این مال رو داد این مقدار صدقه بدید، قدرت داشته باشید، باید مقدور شما باشه. خب بعد بیم شعار شرط کرده است که شما شرط کرده است که این متعلق رجحان داشته باشه، بگیم خود همین میشه قدرت شرعی. ببینید این شرایط اضافه که ما تو واجبات داریم اینا نمیشه عنوان قدرت شرعی، و الا ما بیم خود همین رو یکی از معانی قدرت شرعی قرار بدیم. این که متعلق نظر باید راجح باشد، این در کدام یکی از اون سه معنای قدرت شرعی که مرحوم آقای سعد مطرح کردن گنجانده میشه؟ در هیچ کدومش. مثل این که در باب حج، حالا ما فکر نکنم مباحث امسال سال آینده انشاءالله به بحث شرطیت استطاعت میرسیم، اونجا هم خیلی از بزرگان و فقها قائلن که این من استطاع هم قدرت عقلیه است یا قدرت عرفیه. اینطور نیست که بگیم شارع آمده یک قدرت شرعیه رو در اینجا لحاظ کرده. و بالجمله میخوایم اینو عرض بکنیم که اگر یک واجبی دارای قیودی بود، مثلا میگیم زکات علاوه بر این که شخص باید مالک باشد، نمیدونم این مال را قدرت ادا داشته باشه، خب یکی از شرایطش هست که به حد نصاب برسه. خب این معنیش نیست که مشروط به قدرت شرعیه شد. مشروط به قدرت شرعیه در همین سه نوعی که شهید سعد فرمودن منحصر میشه، و در این سه نوع اون نوع دومش عمده این انواعه که ملاحظه فرمودید این چنینه. لذا ما نتونستیم یه چیزی در فقه و اصول به نام قدرت شرعیه مطرح کنیم. خب تو کلمات قدمای اصولی این که بوده، این حالا عرض کردم این تطورم خودتون داشته باشید، عمدتا از زمان نائینی به بعد مطرح شده. بیاییم یکی چیزی مشروط به قدرت شرعیه است، یه واجبی هم بگیم پس مشروط به قدرت عقلیه، اون مقدمه بر این باشه.
امکانش
که امکانش ممکنه باشه، ولی نداریم چنین چیزی. بله میدونم. خب ما اون رو میگیم که قرینه داریم، مراد همون استطاعت عرفیه و عقلیه است. خب باز عرض میکنم پس اینم رو نوع چهارم قرار بدیم. این استطاعت هم ببینیم میدونم به چه. ببینیم اگر بگیم این بر میگرده به معنای اول، معنای اول چی بود؟ یادتون هست؟ در معنای اول همون قدرت تکوینیه عقلیه، منتها به شرط اینکه دخیل در ملاک باشه. خب باید بگیم این انستطعت شما اثبات کنید. از کجا بگیم که آقا شارع این رو در ملاک دخیل میدونه؟ نداریم چنین چیزی. شما یک موردم ندارید. نه یه مورد نداریم که شارع بگه این استطاعت و اگر استطاعت پیدا نکردیم ملاک نداره. خب اگه ما بخوایم
شما مفهوم برای چی آیا؟ مفهوم برای همین قضیه شرکیه رو گفته ما مفهوم گیری میکنیم بعد اگه اعتبار نداشتیم بلاب نداریم
از کجا؟
نه خب ما داریم مفهوم گیری
میگه این واجبه اگر مستطیل نبودی وضوعش میره خب باید قرینه ای برای ما ذکر میکرد شما الان قرینه شد
قرینه این هر میشواده با این استطاعت قدرت عقلی بود و همه آفیل مقاله را در میفهمیدن لازم به ذکر نبود ولی شعاره مستقیم میکنن و میرسه خدا شعید
اصلا شعاره در همه واجباتش استطاعت را آورده لا یکلف الله نفسا الا وسعها این یک قرینه عام بر همه تکالیف شما به این پس به این قرینه عام تمام تکالیف قدرت درش قدرت شرعی است چون شعاره اومده بیان کرده صرف اینکه شعاره وقتی شعاره میگه اتقوا الله ما استطعتم میگه ما استطعتم بگیم خب آن مفهومش این است که اگر قدرت نداشتید اینجا تقوا ملاک نداره چطور ما میتونیم بفهمیم حتی به شما عرض بکنم ما در بحث حج آقا آقایون از اینجا هم وارد میشن میگن حیث این که شعاره میگه اگر شما مستفی نبودید و رفتید حج این مجزی نیست عدم الاجزا یک شما ان عدم وجود الملاک ما این رو قبول نداریم از کجا ما بگیم عدم الاجزا دال بر عدم وجود ملاکه این رو ما تو بحث حج هم تقریبا اثبات کردیم اونجا علایالن عرض کردم اینا دیگه حالا تکرار داریم فقط یک جمع‌بندی میخوایم وارد مرجعه بعد بشیم به نظر ما این چنین نیست حالا خود شما روی این مسئله کار کنید واقعا آیا تقسیم قدرت در اصول به قدرت عقلی و شرعی درسته یا نه تتبع بکنید حالا کلمات دیگران رو هم ملاحظه بفرمایید و ببینید به چه نتیجه ای میرسید اون وقت بعد ما عرض کردیم مرحوم شهید صد یک بحث مفصلی رو در کتابشون حدود 10 صفحه مطرح کردن که اذا شککنا حالا در این که این قدرت مأخوذه در لسان دلیل آیا عقلیه یا شرعی یا اذا شککنا یک واجبی مشروط است به قدرت عقلی فقط یا علاوه بر قدرت عقلی به قدرت شرعی هم مشروطه آمدن اینجا بحث‌های مفصلی رو ذکر کردن که حالا من به ذهنم آمد که ما این رو بگذاریم برای بحث تابستانی آلون که حتما این رو کار کنیم چون این بحث قدرت عقلی و شرعی خیلی طول کشید ما همینجا این بحث رو پروندهش رو میبندیم چون به نظر ما اصلا قدرت شرعی موضوع نداره وقتی موضوع نداره دیگه نوبتی به شک نمیرسه بله کسانی مثل مرحوم ناهیدی مرحوم آقای صد مرحوم آقای خویی اینا مسئله قدرت شرعیه رو قائلن خب این موارد اینا بحث از موارد شک هم داشته باشن ولی من خواهشم این است که آقایون حتما این مقدار رو چون تا اینجا ما نکات ایشون رو عرض کردیم این مقدار به بعد رو در مباحثه یا در مطالعات تابستانی خودتون داشته باشید علاوه بر این که عرض کردم تتبع هم بکنید ببینید بالاخره غیر از این عرایضی که ما داشتیم آیا راه دیگری مثلا برای اثبات اینکه این واجب مشروط است به قدرت شرعی یه قدرتی داریم به نام قدرت شرعی ببینید عرض کردم عمده معنای قدرت شرعی اون نوع دومشه و عمده اشکالی است که خب اگر او رو بگیم در همه واجباته چرا؟
میشه
قدرت
قید برای ماده میشه
و دخیل
در
مطلعه میشه نه اگر قید برای هیئت باشه نه قید برای ماده ملازمه نداره که دخیل در ملاک میشه
پس نه توش ماده دخیل در ملاک هست
ماده موضوع برای حکمه متعلق برای حکمه حالا اگر یه قیدی گفتیم قید برای ماده است مثل واجه معلق مثلا مثل واجه معلق که در واجبات و معلق قیود برای واجب، برای وجوب نیست، برای هیئت نیست، برای ماده است. اما باز این ملازمه نداره که این در ملاک این دخالت داره.
موضوع مقید باشه و ملاکش مقید نباشه.
چیا؟
اگر موضوع خیلی خورده حتما ملاکش هم خیلی خورده.
نه به نظرم ملازمه نداره. حالا دیگه دنبال این بحث رو میخوایم به عهده خود آقایون بگذاریم. اگه واقعا میخواید من دو مرتبه این بحث مرحوم آقای صدر رو هم بگم حوصله میکنی که دنبال کنیم، خب تا آخر امسال مسلم طول میکشه. ولی به نظرم رسید اقلا این کار رو به عهده خود آقایون بگذاریم که خودتون دنبال کنید و ما یه مرجعه دیگر رو شروع کنیم بید به کجا میرسونیم. تا اینجا ما دو تا مرجع از مرجعات باب تضاهم رو مطرح کردیم. یک، ما لا بدل له و ما له بدل. بگیم ما لا بدل له ترجیح داره بر ما له بدل. نتیجه اونجا چی شد؟ نپذیرفتیم اون رو. اون را مفصل بحثش کردیم. اصلا یکی از وجوهش این بود که این ما لا بدل له رو برگردونم به مقدور به قدرت عقلیه و ما له بدل رو به قدرت شرعیه. این مرجع رو نپذیرفتیم. این مرجع دوم که اینجا مفصل مطرح شد که مسئله قدرت شرعیه است، این رو هم ما نتونستیم بپذیریم. سومین مرجع که خیلی هم معروفه این است که اگر دو واجب یا یک واجب یک حرام با هم تضاهم پیدا کردن، اهم بر مهم رجحان داره. مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول می فرماید این نیاز به دلیل نداره، قیاسات ها معها عقل به خوبی ادراک می کنه که در متزاهم اینی که یکی اهم است از دیگری. مثال می زنن دوران اهم بین این است که ما مال مولا را نجات بدیم از بین رفتن و نگذاریم از بین بره، یا جان مولا را، مال مولا رو یا فرزند مولا رو. خب پیداست عقل میگه فرزند یا جان مولا اهم از مالشه و رجحان داره. حالا اینجا یک کلام مرحوم محقق ناینی داره. مرحوم ناینی در همین جلد دوم فواید الاصول صفحه 333 می فرمایم در اینجایی که البته باز ببینید، اگر ما اون بحث قبلی چیزی به نام مشروط به قدرت شرعیه را پذیرفتیم، دیگه در دوران بین مشروط به قدرت عقلی و قدرت شرعی، قدرت عقلی مقدمه. ولو این که مشروط به قدرت شرعی چی باشد؟ اهم باشد. اون وقت ناینی این بحث رو مقسمش رو تضاهم بین واجبینی که هر دو مشروط به قدرت عقلیان قرار داده، اصلا موضوعش رو اینجا قرار داده. میگه اگر هر دو واجب مشروط به قدرت عقلیان، اذا کان احدهما اهم من الاخر قدم الاهم. بعد میفرماید سواء تقدم الزمان و امتثاله او خطابه او تأخره. فرق نمیکنه زمان امتثال یا خطاب اهم مقدم باشه یا مؤخر باشه، چون ما یه مرجع دیگه ای داریم و اون مرجع این است که اسبق و زمانن من حیث الامتصال او ترجیح داره. ناینی میگه نه، اگر دو تا واجب متزاهمن و هر دو مشروط به قدرت عقلیان، اما یکی اهم ولو اهم متأخر باشه، میفرماید اینجا او رجحان داره. حالا چرا؟ میفرماید لزوم حفظ القدرت الله. در اونجایی که اهم متأخره، ما باید قدرت خودمون رو برای انجام اهم حفظ کنیم. فیکون خطابه، او خطاب و احفظ قدرتک معجزن مولویین المهم. ایشون میگوید که اینجا عقل یک خطاب شرعی رو استکشاف میکنه، عقل استکشاف میکند یک خطاب شرعی رو. میگه شارع داره به تو میگه اگر یه واجبی مهمه، یه واجبی اهم، ولو اهم دو روز دیگر، ده روز دیگره، تو قدرتت رو حفظ کن برای. حالا فرضم اینه، حالا فرضم این است که یا مکلف باید این مهم رو امروز انجام بده، دیگه از اهم به دو روز دیگه باز میمونه، یا این رو انجام نده، قدرتش رو حفظ کنه برای انجام اهم. ایشون میگه عقل یه خطابی رو استکشاف میکنه، خطاب شرعی به نام احفظ قدرتک، و اون خطاب معجز مولوی است نسبت به مهم. از من کلامشو تأکید بکنم، پس ببینید ایشون از این راه وارد میشه که در هر اهم و مهمی ما یک کتابی که معجز مولوی باشه برای مهم داریم. یعنی شارع میگه تو حق نداری این مهم رو انجام بدی، پس باید قدرتت رو برای اهم حفظ کنی، و چون این رو عقل درک میکنه میگه خب برای عقل ترجیح اهم بر مهم رو قائله. اون وقت میگوین که در این جایی که ما دو تا واجب متزاحم داریم، حالا اگر هر دو از حیث اهمیت و مهمیت مساوی باشن، حالا یه بحثی وجود داره و طریقه استکشاف اهم، او رو بعدا عرض خواهیم کرد. حالا رو فرض این که ما اهم و مهم رو بتونیم استکشاف کنیم، حالا اگر در یک جا فهمیدیم این دو تا واجب از حیث اهمیت و مهمیت مساویان، میفرماید فالسابق و امتثاله هو المقدم. اونی که زمان امتثالش اول است مقدمه. ولا تصل النوبه الى التخییر. کسی فکر نکنه که اینجا چون هیچ کدام از دیگری اهم نیستن مسئله چی مطرح باشه؟ تخییر مطرح باشه. سوا اون کان من قبیل المقدمه و زیها، این دو تا واجب از قبیل مقدمه و ذل مقدمه باشه، او کان من قبیل القیام فی الرکعت الاولا و ثانیه، که اینجا مقدمه و ذل مقدمه نیست، اما یکی زمانش مقدمه بر دیگری، قیام در رکعت اولا، قیام در رکعت ثانیه. خب اینا یکیه. این فرق رو قبلا ما مفصل همینجا امسال مطرح کردیم که اگر مکلف بگه من یا در یه قرصی خورده بگه یا در رکعت اولا میتونم بایستم نماز بخونم یا در رکعت ثانیه، خب ناینی میگه اینجا اونی که زمان امتثالش مقدمه و فرقی هم نمیکنه قیام رکعت اولا با قیام رکعت ثانیه از حیث اهمیت و مهمیت یکسانه. و سوا اون تنجز تکلیف بالمتأخر کم سال القیام اولا لا یتنجز کما اذا کان المتأخر مشروطا بشرط لم يحصل بعده فانه على جميع التقادير يقدم ما هو الاقدم امتثالا. باز دوباره تکرار اینجا میکنن، میگن بله اگر در این اسبق و امتثالن و اونی که امتثالش مقدم اسبقه و اونی که مؤخره، اگر اون مؤخر اهم باشه، کما اذا دار الان بین القیام حال الفاتحه او القیام قبل الرکوع، این یا اول نماز در حال قرائت فاتحه الکتاب میتونه بیسته یا قیام متصل به رکوع. که قیام متصل به رکوعشون رکنه، لذا میفرماد حیث و ان الثانی اهم لرکنیته فان اهمیت المتأخر یوجب تعجیز المولوی عن المتقدم لمکان انه یتولد من اهمیته خطاب و احفظ قدرتک. میگه از این که چون اون قیام متصل به رکوع اهمه، یک خطاب مولوی شرعی رو عقل به دست میاره که عقل میگه شارع میگه قدرتت رو برای اون قیام حفظ کن. فیکون عاجزا شرعا من المتقدم، که اگر این استدلال مرحوم نائینی رو بخوایم بیان بکنیم، این معناش این است که مهم میشود مقدور به قدرت شرعی، اهم قدرت عقلیه، پس روح این مرجح برمیگرده به هم مرجح سابق. وقتی ایشون میگه در اهم عقل این خطاب رو استکشاف میکنه که شارع میگه احفظ قدرتک ولا تصرف قدرتک فی المهم، پس شارع ما رو عاجز کرده است از انجام مهم، پس ما برای مهم قدرت شرعی نداریم، عاجزیم شرعا، پس باید اون اهم که فقط مشروط به قدرت عقلیت همون رو انجام بدیم. ولو نائینی اینجا اسمی از قدرت عقلی و شرعی نبرده، ولی این کلام درست در میگرده به اون مطلب. حالا ما داریم کلامشون رو ذکر میکنیم، توضیح میدیم تا ببینیم که آیا این کلام کلام درستی هست یا کلام درستی نیست. اجازه بفرمایید. خب بعد نتیجه ای که نائینی میگیره، به نائینی میگیم که آقا این که ما از قدیم از اصول الفقه و رسائل و کفایه ما یاد دادن که آقا اگر دو تا واجب احدهما اهم بود اهم تعین داره، اما اگر هر دو از حیث ملاک مساوی بودن به ما یاد دادن چیو؟ تخییر رو. ایشون میگه نمای قیدی میزنیم، از تخییرو انما یکونو فی الواجبین المتساویین من حیث و عدم اهمیت احده ما، این یه قیدش، ما اتحاد زمان امتصاله ما، یعنی در واجبین ارضیین مسئله تخییر مطرحه. الان یا باید این غریق رو نجات بده یا اون غریق رو، اینا در عرض یک دیگر هست، اذن فتخیر. اما اگر طولیین باشه که زمان امتصال یکی بر دیگری متقدم باشه، نه باز میگم خب چرا شما این مدعاست، دلیلتون چیه برای ادعا؟ میفرمایند که در اونجایی که زمان امتصال متحده، صلاحیت دارد اشتغال به هر کدام تعجیز از دیگری را. شما این غریقو که رفتید نجات بدید، اشتغال به نجات این غریق شما را عاجز میکنه از دیگری، پس شرعاً عاجز از دیگری شدید شما. ببینید این تعبیر رو دقت بکنید، فالتعجیز فی الارضیین انما یکون بالاشتغال به احده ما لا به نفس الخطاب و انما یکون. وقت میگن یه تعجیزی داریم که از راه خطاب میاد، اون کجاست؟ اونجایی که احده ما اهمه. نائینی میگوید ما دو جور تعجیز شرعی داریم، یک تعجیز منشأش اشتغاله، یک تعجیز منشأش خطابه. حالا وقت گذشته این عبارات نائینی رو اینجا ببینی، از اون بعد نائینی دنبال میکنه نکاتی داره که ما اول باید کلمات نائینی رو مطرح کنیم بعد تحقیقش رو ذکر کنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.